من مجید تهانه، آقای لطفی خیلی ممنونم، لطف داریم به من. خانم سلامت از ساوه هستم، از ساوه یه دختر کنکوری دارم، هرچی بهش میگم بخون نمیخونه، چی کار کنم؟ میگه کتاب تست بگیر تا منم درس بخونم. به نظر من یکم تنبیهش کنید. اما کارشناس برنامه میگه چیکار کنید؟ چیکارش کنم؟
یه ذره ایشون فکر می‌کنم دختر خانمشون جنبال بهونه‌اند، ولی اینو بگم اکثر بچه‌های ما که انگیزه ندارن، این یه نکته خیلی مهمه. به خاطر اینکه مشاوری ندارن که بهشون بگه چیکار بکن. یعنی دانش آموز ناامیده، میگه من خب الان خودم تنهایی چیکار کنم؟ این مشاور رتبه برتر که من گفتم مشاور تحصیلی و روانشناس که ما داریم، باعث تهییج دانش آموز، باعث انگیزه دانش آموز میشه که بهتر بخونه. و کافیه یه دانش آموز یه ماه با ما درس بخونه، یه ماه اگه کارهایی که ما میگیم انجام بده، تو ماه دوم انقدر درس خوندن براش لذت بخش میشه که قطع به یقین مرحله به مرحله خودش دیگه با ما همراه میشه. از این بابت جای نگرانی نیست، فقط بعد مرحله اول رو شروع بکنه.
936-0177 گفتن سلام، من دانش آموز دوم تجربی هستم، میرم 11 ولی معدل امسالم 14 بوده، میتونم جبران کنم؟
آره چرا نتونه جبران کنه؟ ما دانش آموز مثال زدیم، آقای پژمان عزیزی با 13 معدل کمتر از 13 اومده، از 86000 داروسازی قبول شده تو یک سال. شما الان تازه میخوای بری 11، دو سال رو وقت داری، مطمئنا جای جبران هست.
آقای رضازاده یه پیامکی هم اومده، اینم جواب بدین. 912-2714 گفتن که ما از کجا بدونیم مشاوری که دعوت کردیم به برنامه خوبه؟ میشه از رتبه برتر امسالشون بگن؟ اصلا امسال تونستن رتبه برتر داشته باشن؟ اینم جواب بدین به عنوان سوال آخر.
این شنونده فکر کنم پس تازه اضافه شدن، چون آره. ما 10 دفعه فکر کنم گفتیم رتبه برتر.
حالا آره یه بار دیگه بگین، اینم سوال آخرمون باشه.
دست با دعوا توجه به متقاضی میگم، رشته تجربی 3 تا رتبه دو رقمی داشتم، 3 رقمی ها رو دیگه زیاد نمیگم.
نه همون دو رقمی بگین کافیه.
26 تجربی امسال آقای برکتین از اصفهان بودن، 48 تجربی امسال از تبریز خانم محبی بودن، 79 تجربی رو داشتیم از تهران بودن، تو رشته ریاضی 13 ریاضی رو داشتیم از خراسان، رشته 53 ریاضی رو داشتیم از تهران، تو انسانیامون 18 انسانی داشتیم از همدان، 99 انسانی داشتیم از در واقع اهواز. اینا بچه‌هایی بودن که رتبه بعد، یعنی 7 تا رتبه دو رقمی من داشتم تو ستا رشته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده، و به نظرم برای بچه‌ها خیلی انگیزه است که امسال هم شما تونستین نتایج رو تکرار بکنید و رتبه برتر داشته باشید. حالا منم در پایان همین بخش دوباره پیامک‌ها رو خوندم، ولی میگم به بچه‌ها که این رتبه برتر چه جوری موفق شدن. آقای رضازاده، یکی از معضلات بچه‌ها اینه، بیاین اینو با هم دیگه حلش بکنیم. الان خانواده با دانش آموز درگیرن، چه جوری می‌تونن درگیری رو درست بکنن؟ آیا شما این کار براشون انجام میدین که علاوه بر اینکه با خود دانش آموز صحبت کنین، با اولیا هم صحبت کنین، یعنی جلسات حضوری یا جلسات مثلا تلفنی که انجام میدین، میتونین ارتباط رو برقرار کنین که یه ذره همکاری بین خانواده و دانش آموز بیشتر بشه؟
ببینید اصلا شما وقتی میرید پیش مشاور دیگه قراره بسپارید دانش آموز به مشاور، پس خانواده میشن دیگه کنار. ما گزارشاری به خانواده میگیم، ولی اینکه دانش آموز با مشاور بخوام با هم برخورد کنن، خب این قطعا جواب نمیده.
دانش آموز با خانواده،
آره این هیچ موقع جواب نده، مخصوصا تو این شرایط سنی دانش آموز. پس بهترین کار اینه،
من یه جوری شما... میگم دانش آموز 17-16-17-18 ساله مگه میشه حرف پدر و مادر رو گوش بکنه؟ قبول بکنیم تو این آره، سری ذره این... اون اتفاق مقاومت هست.
دقیقاً.
حالا من نمیگم خوبه ها بده، ولی این اتفاق داره میفته. حالا بیا یه نفر سومی اضافه کنن که تجربهش هم بالاست، مشاورم هست، موفقم بوده، اون نفر سوم به دانش آموز.
البته ما میگیم نفر سوم نه، ما میگیم تیم سوم، یعنی یک تیمینگ وسطه، یه روانشناس، یه رتبه برتر، خود منم، تیم آزمون، تیم دبیرا، یعنی یک تیم با دانش آموز در ارتباطه. من اعتقاد دارم توی دهمین سالی که دارم کار میکنم، تیم در واقع مشاور جواب میده، یه نفر نمیتونه، در عهده یه نفر قطعا مشه نتیجه.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما آقای رضازاده. من فقط اون قولی که اول برنامه تو دو بخش گفتم و این بخش هم میتونم تکرار بکنم و بچه‌ها میتونن همچنان از شما وقت مشاوره بگیرن.
من فکر نمیکنم، چون 20 نفر رو من فردا هر کدوم نیم ساعتم صحبت کنم، 10 ساعت بعد صحبت.
پس یه قول بدید الان رفتیم بیرون استودیو، تلفنشون رو جواب بدین، خودتون بر اساس موزل یا مشکلی که دارن یه مشاور رو معرفی کنین، بدین فردا مثلا این تایم تماس بگیرین، یه مشاور بهتون معرفی میکنم. زیاد باشو صحبت نکنین، ولی اون 20 نفری که قول دادین، ما خیلی ممنونیم که 20 نفر میتونن فردا با خود شما وقت مشاوره داشته باشن، ولی خودتون از ساعت 23 تا 24 امشب تلفنتون رو خودتون جواب بدین، همون تلفنش رو
برات اینا فکر میکنم بتونم
این کارو انجام
بدین. بله بله.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. پس من بگم بریم موبایل رو آماده بکنید، به مدت یک ساعت میتونید تماس بگیرید، وقت مشاوره دریافت بکنید و با خود کارشناسم که همین الان دارین صداشو میشنوید به صورت زنده هم هست برنامه، بعد از برنامه هم بتونید همین الان صداشون زنده بشنوید، باشون صحبت کنید و یه وقت مشاوره با خودشون یا رتبه برترشون برای شما بذارن. پس من یه توضیح میدم و بعد میرم سراغ سامانه پیمک تا موبایل‌ها رو آماده می‌کنی، سری برین و بیاین تا بهتون بگم. پژمان عزیزی یه سری رتبه برتر بگم به عنوان الگو برای شما که هم شاگردای همین آقای رضازاده بودن که باشون همراه هستیم. پژمان عزیزی 86000 کنکور بوده، داروسازی قبول شده سال بعدش. مریم محمدزاده 16000 تجربی بوده، پزشکی قبول شده سال بعدش. رویا اسدی 10000 انسانی بوده، سال بعدش حقوق دانشگاه تهران قبول شده. نیکا ملکی دندون پزشکی شهید بهشتی قبول شده و همه اینا تجربیاتی بوده که آقای رضازاده در اختیارشون قرار داده و تونستن موفق بشن. فکر کنم موبایل‌ها رو آماده کرده باشین، اگرم آماده نکردین یه وقت برنامه اجازه نمیده من بیشتر بهتون وقت بدم. سامانه پیمک رو یادداشت بکنید برای دریافت یک وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با آقای هادی رضازاده، کارشناس و مشاور امشب موج دانش رادیو جوان که 10 سال هم هست مشاور و برنامه‌ریز کنکور هستن. فقط کافیه عدد 2 رو بدون هیچ گونه پیشوند و پسوندی، عدد 2 رو پیامک بکنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد ارسال عدد 2 به این سامانه پیامک، سامانه به صورت هوشمند شما رو تماس مستقیم آقای رضازاده رو براتون ارسال میکنه. خیلی هاتون دوست داریم ببینید رتبه های برتر امسال چجوری موفق شدن. آقای رضازاده همین امسال رتبه 99 کنکور خانم محمدی رو داشتن از اهواز، رتبه 18 کنکور آقای نهاوندی رو داشتن از همدان، آقای موافی 53 کنکور از تهران، خانم دهقان نژاد یا آقای دهقان نژاد اگه درست بگم رتبه 13 کنکور از خراسان، خانم حسنزاده 79 کنکور تجربی از تهران، محمد امین برکتیان 26 کنکور تجربی از اصفهان، آیدا موهبی 48 کنکور تجربی از تبریز. اینا رتبه برتر همین امسال آقای رضازاده بودن. میتونید باهاشون صحبت بکنید و انشالله وقت مشاوره دریافت بکنید. عدد 2 رو پیامک بکنید به سامانه 1027 97. همین الان از 23 امشب تا 24 میتونید با خود آقای رضازاده تلفنی صحبت.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از همراهی همه شما. شبتون بخیر و تا برنامه فروشب خداحافظ. شما مردم خوب ایران.
با اعلام ساعت 23:11 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، شب خیر عرض می‌کنم خدمت یکایک که شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی و شما بزرگوارانی که مثل همیشه به ما لطف و محبت و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 88 شبکه رادیویی جوان هست. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه و تا اینجای شب رو با شادی و نشاط گذرونده باشید و لحظه ها و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. خیلی خیلی خرسند و خوشحالیم که در این شبهای گرم تابستان همراه ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو جوان دنبال می‌فرمایید. 3881 مثل همیشه در اختیار شماست که اگر نقطه نظر، انتقاد و پیشنهادی هم دارید با ما در میون بگذارید. دوستان خوب من در کنار ما باشید تا پس از شنیدن چند پیام بازرگانی تقدیمتون بکنیم برنامه همیشگی این ساعت، یعنی ملک آباد رو.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
اگه گفتی تو این تابستون چی میچسبه؟
حراجستون.
از کجا فهمیدی؟
چون هر چی که میچسبه رو میشه با بهترین قیمت از رفاه خرید.
بله، تابستون و رفاه هم حراجستون. 1 و 2 و 3 شهریور همه شعبه های رفاه، همه چی هم خیلی خیلی ارزونه. بدو حراجستون.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر، چقدر شیرین و ترده بیسکویت.
بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
یه آلیس بدین.
آلیس شیرشو بدم، جوگشو بدم، ماهو شعیرشو بدم.
ماهو شعیر آلیس.
شیششو بدم، قوتیشو بدم، بقشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، بلوشو بدم.
ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا آلیس ببین.
برم
ملک آراد.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و اینجا ملک آباده. ملاقات هر روزه شما چقدر لذت بخشه، هرچند که طول عمر این ملاقات به اندازه همین زمان اندک نیم ساعتی باشه که در اختیار ماست. در کوی و برزن به گوشمون میرسه که به ملک آباد لطف دارین و خواستار افزایش مدت زمان اون هستین. واقعیتش این از اختیار ما خارجه، اما ما سعی خودمون رو میکنیم. چشم. مبحث امروز ملک آباد به طرز عجیبی کاربردی و مهمه. طبق معمول اجازه بدید راوی بیاد حکایتش رو نقل کنه تا بعدش از میزان اهمیت این موضوع بیشتر براتون بگم. راوی جان بگو هرچه داری ز مردی و هوش.
دیروزنامه. آوردند که در دیاری غریب اهالی دو روستای سفلا و علیا همواره در رقابتی تنگ و نفسگیر با یکدیگر بودند و هر بار مغولی را دستاویز چشم و همچشمی های خیش می کردند. یک روز تعداد درختانشان و دیگر روز تعداد گوسپندان. چشم و همچشمی بدانجا پیش رفت که آدم بینا کوری می گزید. سالها به همین منوال بگذشت تا آنکه یکی از شهر برگشته های اولیا پیشنهاد تأسیس مکتبخانه را داد، بلکه از این ره گذر ضربه سنگین بر تارک سفلایان زنند. دقت بفرمایید، کلنگ مکتبخانه اولیا به زمین نرسیده بود که خبرش در سفلا دهان به دهان گشت. جونم براتون بگه آقا، آخرین آجر هر دو مکتبخانه قبل از غروب آفتاب چیده شد و حتی امان ندادند که افتتاحش به صبح فردا موکول گردد. شبانه روبان بریدند و شاگرد جذب نمودند. آری چه خوش رقابتی است این رقابت علمی، اما زهی خیال باطل. اینان که از دغدغه علم بدین ورته نیفتادند، هدف رو کم کنی بود داداش. رو کم کنی داری؟ در میان این طرق آن راه اولا طی بکن چون که باقی روح را چون سنگ مانا می کند. مکتب‌کده‌ها برابر گشت، به تولید رشته‌های مختلف علمی روی آوردند. نخستین سال 10 رشته، سال دوم 100 رشته، دیگر سال 1000 رشته و قص علی هذا. حالا این همه رشته از کجا پیدا میشه؟ الله اعلم، خدا میدونه. کار بدانجا رسید که شمار رشته‌ها از شمار شاگردان پیشی گرفت. پیشی نه، پیشی، پیشی، برونبم. پیشی نگرفت آقا، پیشی گرفت، یعنی جلو افتاد. ای کاش مشکل فقط این بود. یقیناً میگویی که پس مشکل دیگر چیست؟ خواهم گفت، اما نه اکنون، زود است. دقایقی دیگر می آگم و سر فرصت روشنتان خواهم کرد. پیشی، پیشی، ای بابا پیشی، کجا رفتی؟
این روستای سفلا و اولیا هم انگار با هم رقابت نکنن شبشون روز نمیشه. آخه این چه وضعشه؟ حالا آخر و عاقبتشون جالبه، در ادامه خواهیم شنید که چه خواهد شد. اما الان بریم سراغ کارشناس محترم امروز ملک آباد و اولین سوالاتمون رو از ایشون بپرسیم. کارشناس امروز ملک آباد آقای دکتر منوچهر صادقیان، مشاور اجرایی مرکز رشد و نوآوری دانشگاه شهید بهشتی هستند. سوال اول من از ایشون این بود که آیا ما واقعا به این همه رشته و دانشگاه در کشور نیاز داریم؟
بسیار عالی. عرض حضورتون که در سطح بار نیاز رشته و رشته دانشگاه و دانشگاه و رشته که شرایطی هستش که همیشه مورد بحث تمام دنیا و کشورهای مختلف هست. متاسفانه در کشور عزیزمون همیشه هر حرکتی که میکنیم ناشی از یک سری هیجانات هستش که اتفاق میفته. در ارتباط با بحث آموزشمون هم همینطور شد. پیش بررسی میشد که فاصله بین دو شهر در کشور ما بعضا تا حدود 1800 کیلومتر 1900 کیلومتر فاصله بدبق مسافتی هستش که به لحاظ زمانی به سر نوع وسیله نقلیه این متفاوت است. ولی آیا واقعا ضرورت داره که در قسمت‌های انتهایی کشور، حالا در قسمت‌های شمالی، جنوبی، شرقی، غربی دانشگاهی تأسیس بشه که آیا همه رشته‌ها رو داشته باشه؟ این گونه نیست. در دنیا مرسوم بر این هستش که متناسب با شهری که هست و صنایعی که در اون شهر هست رشته‌های خاص اون مجموعه برگزار بشه. و در مثلا فرض فرمایید هر 5 استان کنار هم دیگه یا هر 4 استان کنار هم دیگه یک دانشگاه جامعی باشه که بتونه سرویس‌های عمومی به سایر استان‌ها و سایر شهرها بده. یعنی در واقع یک دانشگاه جامعه یا دو دانشگاه جامعه در یک محدوده منطقه‌ای و دانشگاه‌های خاص در شهرهای خاص با مأموریت و صنایع خاص دور هم جمع بشن. به عنوان مثال اگر چنانچه ما به سمت جنوب کشور بخوایم بریم، سمت بندرعباس بخوایم بریم یا اینکه بخوایم سمت غرب کشور بریم، شما می‌بینید که شاید ما صنایع در حقیقت خاصی رو داشته باشیم که اتفاقا تو اون دانشگاهی که تو اونجا هستش تنها چیزی که برگزار نمیشه همون رشته‌ای هستش که اون صنایع بهش نیاز داره.
آقای دکتر، از لحاظ استاندارد بین المللی ملاک سنجش دانشگاه‌ها چیه؟ کمیت رشته‌ها یا کیفیت اونها؟
استاندارد بین المللی رو اگر بفرمایید یک موضوع، استانداردها و معیارهای داخلی کشور ما یه جور دیگه است. در استاندارد بین المللی این گونه هستش که در حقیقت هر دانشگاهی متناسب با تعداد استاد، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مختلف و رشته‌های مختلف ارزیابی‌های خاص خودش رو داره که این درست هست. ولی در مجموع دهگی که بر اساس اون انجام میشه، حالا لزوماً این نیستش که در واقع یک دانشگاهی که مورد ارزیابی قرار میگیره مقایسه بشه با یک دانشگاهی که مأموریت دیگه ای داره. اینا هر کدوم مستقلن ارزیابی میشن در موضوع خودشون. ولی در کشور ما اینگونه به نظر میرسه که حتما یه دانشگاه برای اینکه بخواد از یک رنکی برخوردار بشه، تعداد استادش مهمه، تعداد رشتهش مهمه، فضای فیزیکیش مهم هست، نمیدونم، و مثلا فرض فهمید که شاید تعداد مقالات توش اثر داشته باشه و آیتم های این چنینی. و اگر میخواد مقایسه بشه، اتفاقا مقایسه میشه با دانشگاه های مشابه خودش، خودش برای خودش مقایسه مقایسه نمیشه که درست این قضیه این هست که هر دانشگاهی نسبت به شرایط خودش مقایسه بشه و امتیاز بگیره.
بخش بعدی صحبت‌های ما با کارشناس امروز ملک آباد تا دقایقی دیگه خدمتتون تقدیم خواهد شد. تا کاسه صبر شما و راوی لبریز نشده بشنویم نیمه دوم حکایت رو تا ببینیم بالاخره کدوم روستا سربلند از رقابت خارج شد.
دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. آخ آخ آخ، نوبت من است، گذشت می طلبم. در خلوت خیش سرگرم خاطر بازی با پیشی بودم. با این مجری پرچونم به قدری حرف می زنه که اعلان کار از دست آدمی بیرون می رود. حالا القصه، بازگردیم سوی حکایت. گفتیم که اهالی دروستای سفلا و اولیا به جهت چشم و همچشمی دست به تأسیس مکتبخانه و مکتبکده های ملون و در نهایت راهندازی رشته های مختلفه زدند. هر آنچه رشته در چرخ گردون بود آنجا نیز یافت می شد. حتی این اواخر رشته زایی کردند. به چه معنا؟ بدان معنا که سه چهار رشته را می گرفتند و از هر یک دروسی را بهگزین نموده و در کنار یکدیگر چیده و به رشته نوین می رسیدند. دریغ از یک رشته چهارساز که مرهمی بر درد روستایان باشد. فی المثل در سفلا و لیا در تمام فصول سال شدت گرما به حدی بود که چهارپایان دائم و تب بودند، اما 38 رشته در زمینه تزئین و سفره آرایی با یخهای قطبی تدریس می شد. دقت فرمودید، این گونه است. ما حسل مکتب خانه ها جوانان مدرک به دستی بودند که برای گذران عمر با تکه های مدرک خیش گل یا پوچ بازی می کردند. دی شخصی با مدرک همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و آن شغلم آرزوست. بله، این گونه است. یادش بخیر دیوژن، یه جاهایی بودیم با هم. سالیان سال بدین طریق سپری گشت و روزی اهالی دهات به خیشتن خیش آمدند که ای دل غافل، عمر و سکه هاشان رفت و هیچ آید نشد. همینه دیگه، وقتی به جای کیفیت کمیت ملاک عمل میشه، از این بهتر نخواهد شد. حک، چه لفظ قلم، راوی تو را چه به نظر کارشناسانه؟ آقا بر من ببخشید، دل ما پر است از دست اهالی آن بلاد. بله، این بود ماجرای امروز، تا ببینیم فردا چه خواهد شد.
مصداق بارز خودزنی که میگن اینها، خودشون در یک رقابت کورکورانه به حساب خودشون رسیدن. نتیجهش چی شد؟ یک مش فارغ التحصیل از اینجا مونده و از اونجا رونده. حالا اینجا و اونجا کجاست بماند؟ بریم سراغ نمادشناسی حکایت. اون روستاها نماد دانشگاه‌های مختلف کشور ماست که فقط برای رسیدن به یک رتبه و جایگاه دهن پر کن پشت سر هم دانشکده تأسیس می‌کنن و رشته‌های رنگارنگ و متنوع راه می‌اندازن. شاگردای مدرک به دست بیکار نماد همین دانشجوهاییه که با اشتیاق فراوون و بی‌خبر از همه جا وارد دانشگاه شدن و حالا که فارغ التحصیل شدن و مدرک رشته‌ای که خودشون هم نفهمیدن بالاخره به چه درد مملکت می‌خوره رو گرفتن، دارن توی صفحه نیازمندی‌ها دنبال اسم رشته‌شون می‌گردن، بلکم یه جایی کیلومترها اون طرفتر درس خونده اون رشته رو واسه یه کاری بخوان. گفت یافت می نشود جسته این ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. نمیدونم واقعا این همه رشته کدوم زخم ما رو قراره التیام ببخشه. اجازه بدید بریم سراغ کارشناس امروزمون و سوالات دیگه‌مون رو از ایشون بپرسیم.
در این بخش از آقای دکتر صادقیان پرسیدم که چرا در حال حاضر که مشاهده میکنیم تصمیمات قبلی چه مشکلاتی برامون به وجود آورده، همین الان جلوی تعدد این رشته ها و دانشگاه ها رو نمیگیریم؟
بسیار، اینها ناشی از همون هیجانی هستش که من عرض کردم خدمت شما که تعداد زیادی دانشگاه عرض شود حضورتون که رشته در مجموعه های مختلف در شهرهای مختلف اینها ایجاد بشه. ولی به طور کلی جریان‌های عمومی جامعه خودش این رو اصلاح میکنه. یک حرکت اشتباهی انجام شد بر اساس آمار نفوس، ولی بعد از اون الان این داره این اصلاح میشه. یعنی ما همین الان داریم میبینیم که در مجموعه‌های مختلف، در واقع در دانشگاه‌های مختلف، الان داریم ما کمبود دانشجو پیدا میکنیم. صندلی زیاد داره پیدا میشه که اون هم باز نه تنها یک فرصت نیست، بلکه یک تهدیده که به نظر من میرسه که اگر چنانچه ما به سمت کیفی کردن اون بحث آموزش نریم، بی‌تردید این قضیه هم دچار اشکال خواهد شد. یعنی ما الان در مقطع لیسانس میبینیم که پذیرشمون زیاده و این اتفاقی میفته که ملاحظه فرمودید در سال گذشته تقریبا هر کسی که در دانشگاه شرکت کرد حتما یک صندلی رو به خودش اختصاص داد و صندلی اضافه هم آورد. و الان این موج داره میفته توی تحصیلات تکمیلی، یعنی در واقع داره میره توی فوق لیسانس. کلاس استاندارد فوق لیسانس داره خب تعدادش زیاد میشه، متناسب با اینکه خب تقاضا زیاده. کلاس استاندارد دکتری داره همین اتفاق براشون میفته، چون تقاضا زیاده حجم زیاد میشه، کیفیت میادش پایین و این اشکال داره اتفاق میفته که این ناشی از این هستش که سیاست گذاری های اولیه متناسب با این بودش که اون موج جمعیتی که اتفاق افتاد و تقاضای تحصیل و نیاز به تحصیل ایجاد شرایط کرده بودش که اونگونه میبایست تصمیم گرفته میشد و کار پیش میرفت. ولی الان متاسفانه به این نقطه رسیدیم که ایجاد دانشگاه های متعدد در حقیقت تو روستاها، شهرها، بخشها، حالا هر چقدر که بود، امروز داره میبینیم که اینها داره جمع آوری میشه و مجموعاً به نظر میرسه که ریزش مجموعه های مختلف دانشگاهی داره خیلی زیاد میشه. امیدوار هستیم، حالا این امیدواری از این جهت هستش که به لحاظ ایجاد تمرکز خیلی خوبی اتفاق بیفته که انشالله بتونیم کارو پیش ببریم.
و سوال آخر من از آقای دکتر این بود که چه برنامه‌ای برای فارغ التحصیلانی که تا به حال تو این رشته‌ها تحصیل کردن و مدرک گرفتن در این رشته‌ها داریم؟ آیا دانشگاه‌ها خودشون رو در قبال این فارغ التحصیلایی که اومدن با هزار امید پول و وقتشون رو هزینه کردن موظف می‌دونن؟
این فرمایش که شما می‌فرمایید کلان هست و احیاناً دانشگاه‌ها میگن که این وظیفه به عهده ما نیست، تا می‌بایست قبلش نیازسنجی می‌شد و بر اساس نیازسنجی رشته انتخاب می‌شد و کار پیش می‌رفتش. صنعت میگه که قطعاً با ما مشورت نشده زمانی که داشتیم جذب می‌کردید و این دوباره میفته تو همون لوفی که در نهایت به نظر میرسه که پاسخگویی نداشته باشه.
هرچه تغییر کنه از شمارگان پیامگیر ملک آباد تغییر نخواهد کرد. یاداش بفرمایید 224000 225952.
دوستان گرامی، شما با ملک آباد تماس گرفته اید، لطفاً پیام خیش را پس از شنیدن ساز و دهل بگذارید. متشکرم.
برجسته هستم. شهرهای مختلف دانشگاه ها یه سری رشته ها رو دارن که واقعا بازار کاری نداره یا حتی مثلا بستری وجود نداره که بشه کارآفرینی کرد، کار رو اونجا شروع کرد با همین رشته ها. مثلا تو شهری مثل تهران رشته های نفت، شیمی تو همه دانشگاه ها هست، هم مقطع کارشناسیش هم ارشدش، ولی استفادهش تو شهری مثل خوزستان، بوشهر، جنوب کشوره. کسی هم که نفت میخونه تو تهران شاید هیچ وقت حاضر نشه که بره جنوب کار کنه و اینجوری هم هیچ وقت موضوع بیکاری حل نمیشه. شهری یعنی مقتضای بازار کارش، بستری که هر شهری داره برای کار، رشته ها متناسب با اون حال و هوا باشه، یعنی متناسب با کاری که میشه اون تو اون شهر شروع کرد باشه. مثلا تو شهرستان ارومیه به نظر من رشته های باغداری، رشته هایی که مثلا مربوط به دامداری و کشاورزیه خیلی بیشتر جواب میده تا رشته هایی که مثلا چه میدونم مربوط به ریاضی محض، شیمی محض.
شادیمون فری هستم، کل تهران، تازه هم توی منطقه خاص تهران حالت کار بیشتره که مثلا جاهای دیگه، چه برسه به شهرهای دیگه، یعنی همه متمرکزن تو پایتخت. به اعتقاد من شدنی شاید یه زمان ببره، ولی خب اگه اینجوری باشه خیلی عالیه. مسائلی که الان پیش اومده توی پایتخت وجود نخواهد داشت، مردم همه به خاطر کار و بازار کار از اطراف شهرستان نمیان تهران و اون موزلی که الان داری.
به پایان آمد این دفتر و مقام جمع‌بندی هنوز مونده که من باید خدمتتون عرض کنم. ببینید، میگن خشت اول چون نهد معمار کش، تا ثریا همه چی یوری و کجکی میشه. اشتباهی که ما در ابتدای امر کردیم چی بود؟ این بود که اومدیم همه دانشگاه‌های
همه شهرها رو به همه رشته‌های تحصیلی مجهز کردیم. چقدر همه داشت. در صورتی که در دنیا این یک شیوه بسیار بسیار غلط و سرمایه سوزه، چرا که شما باید در دانشگاه هر شهر فقط رشته هایی رو تدریس کنید که فارغ التحصیلانش بتونن مشکلاتی مختص اون شهر و دیار رو برطرف کنن، وگرنه شما بیا رشته پلنگ درمانی رو راه بنداز توی قطب جنوب، خب آخه پلنگش کجاست که بخوایم درمانش کنیم؟ پس بهترین کار رفتن به سوی هدفمندسازی رشته های تحصیلی متناسب با محل تدریس اونهاست. اون سوال همیشگی ملک آباد داره دوباره در اذهان عمومی شکل می‌بنده، اینکه در آینده چه پیش خواهد آمد. خب من در آینده نیستم، گفتم قبلا خدمتتون، راوی حکایات که صدای خیلی زیبا و رسای